ذات خدا، به این معنیش عرض کردم، نه در هستی خدا. در ذات خدا فکر نکنید، در فعل خدا فکر کنید، در امر خدا فکر کنید، که حالا روایتی از امام عسکری علیه السلام خوندیم مثلا همین بود دیگه، فرمودن انما العبادتو انما العبادتو التفکر و امر الله. از این دست باز هم داریم، وقتی انسان در عرض کنم که فعل خدا، در امر خدا فکر میکنه، هم خدا رو میشناسه، هم وجود خدا براش ثابت میشه، خب این عالم حتما یه خالقی داره، هم صفات خدا رو میشناسه. میخواد اگه انسان علم داره پس باید خالقش چی باشه؟ خالقش باید عالم باشه. اگر انسان رحمت داره پس خالقش باید رحمت داشته باشه. اگه انسان خلاقه، اگه انسان و همینطور از تفکر در امر خدا، در آیات خدا انسان میتونه خدا رو بشناسه. از اینجا بعد میخوام یه مطلب بگم، تذکر بدم که در بالای شناخت خداوند متعال ما سه مرتبه داریم، یعنی این معرفت الله سه مرتبه داره. مرتبه واجب بر همه واجبه در اون حد خدا رو بشناسن. تو روایات ما اون ادنى المعرفت رو آوردن، به اصول کافی از امام کاظم سوال کردن که اون حد اقل معرفتی که اصلا حتما باید اون حد اقل رو داشته باشه، واجبه، هم واجب عقلیه، هم واجب شرعیه، هم واجب قلب، از هر نظر واجبه. از امام سوال کردن حد اقل اون معرفت چیه، ما فرمودیم که خدا رو اینجوری بشناسیدش. این یک مرتبه از مراتب معرفت الله که مرتبه چیه؟ واجبه. مرتبه دو مرتبه مستحبه. اون مرتبه اول رو شما با علیکم بدین العجایز هم میشناسی خدا رو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، با همین مطالعه شطور هم انسان چیکار میکنه؟ خدا رو میشناسه. مثالی که من زدم، مثلا تو وجود خودش و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، تو زمین نگاه کنید، تو وجود خودتون نگاه کنید، با آسمان نگاه کنید، به زمین نگاه کنید، به کوه ها نگاه کنید. این اون حداقل معرفت انسان به همین سادگی به دست میاره که معرفت واجبه. مرتبه دوم که معرفت مستحب باشه به این سادگی به دست نمیاد. اینجا اگه با برهان امکان وجوب انسان بهش میرسه، با برهان مثلا حد اسد و اخسر میرسه، یا حتی با برهان نزد بهش میرسه، اونجا دیگه با این برهان ها انسان به اون مرتبه مستحب نمیتونه برسه. اونجا نیاز به برهان صدیقین داره، برهان هایی که ورزش فکری بیشتری میخواد، زحمت بیشتری داره، اون مرتبه مستحبه. و خوش به حال کسانی که تو مرتبه وارد شدن.
بسیار تشکر میکنیم از حجت الاسلام رضا محمدی شاهرودی، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما دوستان عزیز که امروز با ما همراه بودید. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. ایام بکامتان، تا فرصتی دیگر، بدرود.
کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده، از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز ارجمند، سلام بر شما، ظهرتان بخیر. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده پخش به اتفاق همکارانم خانم فاطمه میرتقی و جناب آقای علی فوجی صدابردار محترم پخش و سایر همکارانمان امروز در خدمتتان هستیم. و اما برنامه هایی که امروز تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد، در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی و سمعتان خواهد رسید و بعد از آن می توانید نگاه روز را شنونده باشید. علاقمندان به موسیقی می توانند برنامه خودشان تار و تنبور را در ساعت 1:50 و وقت افغانستان شنونده باشند و بعد از آن هم تکرار برنامه گلستان ادب تقدیمتان می شود. در وادی نور هم عنوان برنامه است که در ساعت 3:02 و وقت افغانستان تقدیمتان می شود و بعد از آن هم تکرار برنامه زربان را می شنوید. در ساعت 3 به وقت ایران و 4 به وقت افغانستان بخش دوم خبرهای نیمروزی را می توانید شنونده باشید و بعد از آن هم تکرار برنامه رازهای زندگی را تقدیمتان می کنیم. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است که در ساعت 3:30 به وقت ایران و 4:30 به وقت افغانستان تقدیمتان می کنیم و بعد از آن هم داستانهای تمثیلی را می توانید شنونده باشید. در ساعت 5 به وقت افغانستان هم برنامه زندگی روی موج جوانی را می توانید بشنوید. در ساعت 6 به وقت افغانستان هم بخش سوم خبرهای نیمروزی به سمتان می رسد و همکارانمان در واحد خبر مجله خبری را تقدیمتان خواهند کرد. تکرار برنامه سفر و چکر را هم در ساعت 6:35 عصر به وقت افغانستان می توانید شنونده باشید و بعد از آن انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان می رسد و کلام ناب را بعد از آن می توانید بشنوید. اذان مغرب با افق کابل هم امروز ساعت 6:15:45 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
واکنش ها به حمله تروریستی در شمال افغانستان. واکنش وزارت خارجه طالبان به گزارش دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت افغانستان. درخواست سرپرست وزارت صنعت دولت طالبان برای گسترش مبادلات تجاری با ایران و بیانیه وزارت خارجه ایران در مورد توافق حصرگیری روابط تهران ریاض. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. من زکریا حسینی با اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم این بخش خبری. نخست مشروع خبرها. واکنش شخصیت‌ها و نهادهای بین‌المللی به حمله تروریستی دیروز به همایش گرامی‌داشت خبرنگاران در مزار شریف همچنان ادامه دارد. حمله تروریستی صبح دیروز به همایش تجلیل از خبرنگاران در دفتر مؤسسه فرهنگی تبیان و نمایندگی خبرگزاری صدای افغان در مزار شریف حداقل 3 کشته و 37 زخمی بر جای گذاشت. شمار زیادی از خبرنگاران از جمله خبرنگار رادیو دری معاونت برون مرزی صدا و سیما هم در میان زخمی ها هستند. در زمان انفجار ده ها خبرنگار در مراسم حضور داشتند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در حساب توییترش انفجار در مرکز فرهنگ تبیان و خبرگزاری آوا و هدف قرار گرفتن خبرنگاران را یک حمله تروریستی خواند و این حمله را جنایتی کور خواند و خواستار حمایت حکومت طالبان از اصحاب رسانه در افغانستان شد. خانم رافیلا افدیز کاردار نمایندگی اتحاد اروپا برای افغانستان نیز وقوع دو حمله در روزهای اخیر در ولایت بلخ را محکوم کرد. وی در توییترش با تاکید بر این که این گونه خشونت‌ها باید متوقف شود افزود، خبرنگاران جان خود را برای کارشان به خطر می‌اندازند و باید از آنها محافظت شود. ریچارد بند، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد، هم انفجار در مرکز فرهنگی تبیان را محکوم کرد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به انفجار در میان خبرنگاران در مزار شریف اعلام کرد حمله به خبرنگاران در مزار شریف ضربه دیگری به آزادی بیان در افغانستان است. وی با تاکید بر افزایش تدابیر امنیتی برای تأمین امنیت خبرنگاران در افغانستان، بررسی و پیگیری دقیق پرونده انفجار در میان خبرنگاران را خواستار شد. پیش از این دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، سرکنسولگری ایران در مزار شریف، سازمان‌ها و نهادهای حمایت از خبرنگاران در افغانستان این حمله را محکوم کرده بودند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. حکومت طالبان بخشی از گزارش دبیر کل سازمان ملل در خصوص وضعیت افغانستان را نادرست و عاری از حقیقت خواند. ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت طالبان بخشی از گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت افغانستان را نادرست و عاری از حقیقت خوانده است. وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه از بخش گزارش دبیر کل درباره وضعیت افغانستان که چند روز پیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه گردید، واکنش مثبت و از بخش دیگر واکنش منفی نشان داده است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه صادر شد آمده که امارت اسلامی از آن بخش گزارش قدردانی می‌کند که از حکومتداری خوب، حساب‌دهی، تقویت ساختارهای موجود به خاطر دسترسی به خدمات، فعال نمودن محکمه پرداختن معاش کارمندان زن، تلاش به خاطر یک جان بودن کارمندان سابق و اقلیت‌ها، جلوگیری از قاچاق سلاح و مواد مخدر، درمان بیماران و کاهش افراد مسلح غیر قانونی و گروه داعش ذکر به عمل آمده است استقبال میکند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، میگوید
البته موږ د دې راپور له هغې ارزونې سره موافق نه یو چې له عمومي عپې څخه سرغړونې، خپل سرونیونو، شکنجې او ناوړه چلند پیښو د زیاتوالي ادعا کړې.
امارت اسلامی با آن بخش از گزارش که عدول از عفو عمومی، بازداشت خودسر، شکنجه، برخورد نادرست خوانده شده است موافق نیست. به گفته تکل، حکومت طالبان به بخش گزارش که نو حادثه قتل، بازداشت 17 مورد توأم با شکنجه و قتل صحرایی، دست و گریبان شدن در انگام بازداشت متهمین جنایی را نام شکنجه دادن موافق نبوده و آن را بی‌انصافی می‌داند. همچنان این را رد می‌کند که در افغانستان 23 گروه دهشت افغان فعالیت دارند.
هغه دا هم را دو چه گواکی پا افغانستان که درویش وسلوالی دلی پالی دی.
در پایان این اعلامیه، وزارت خارجه حکومت طالبان ابراز آمادگی کرده که امارت اسلامی افغانستان به خاطر منافع ملی در روشنایی دین مقدس اسلام، در حاکمیت خود به نگرانی های جامعه جهانی رسیدگی مشترک نموده و تعامل دوامدار با جامعه جهانی داشته باشد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در دیدار با سرپرست اتحاد اروپا در افغانستان بر آغاز گفتمان ملی در این کشور برای تأمین صلح پایدار تأکید کرد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، با شازدافیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در کابل دیدار کردند. آقای کرزی در توییتی می گوید در این دیدار در مورد وضعیت جاری کشور، گفتمان ملی، گفتگو و تاکید بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران نموده. در همین حال، نعمت الله ابراهیمی، آگاه رابطه بین الملل، میگوید که آقای کرزی در 19 ماه گذشته با امیدواری پیوسته خواهان گفتمان ملی و رفع محدودیت‌ها علیه بانوان در افغانستان شده، اما این خواست‌ها از سوی حکومت طالبان جدی گرفته نشده است.
جمله آقای کرزی در مورد حقوق زنا و دسترسی خانم ها به مکاتب و دانشگاه ها دیدگاه های بسیار روشن و دوامدار و پیوسته داشتن که این مطرح کردن. اما صدای آقای کرزی در میان صداهای بسیار مختلف در داخل افغانستان در بین افغانستان در این مدت نادیده گرفته شده توسط طالبان، به این دلیل که اونا فکر میکنن که اینا افغانستان فتح کردن و اینها مطابق برنامه ها و برداشت های خودشان از اسلام و شریعت به حکومت میکنن. و در این میان نقش آقای کرزی هم نسبت به آنچه در گذشته بود کاملا تغییر کرده، با یک چهره سیاسی که پران این در اقتدار نیست و طالبان در سیاسی و نظامی در افغانستان حاکمیت تمام دارند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در توییتی همچنان میافزاید در این دیدار از همکاری های اتحادیه اروپا برای کمک های بشردوستانه این اتحادیه برای مردم افغانستان اظهار سپاس و قدردانی کرده. با این حال حامد کرزی یکی از چهره های سیاسی افغان است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در کشور مانده و در این مدت هم با نمایندگان کشورهای جهان و سازمان ملل دیدار داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در افغانستان گسترش مبادلات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی مشترک با جمهوری اسلامی ایران را خواستار شد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در افغانستان شنبه شب در نشست با والی خراسان جنوبی در بیرجند ایران با بیان این که ایران همیشه در شرایط اشغال افغانستان همراه مردم این کشور بوده است، از میزبانی میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در ایران قدردانی کرد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان افزود افغانستان همسایه نزدیک و هم مرز، هم زبان، هم فرهنگ، هم دین و برادر جمهوری اسلامی ایران است و مردم افغانستان از اینکه در همسایگی کشور اسلامی بزرگ ایران هستند افتخار می‌کنند. نورالدین عزیزی شامگاه شنبه پس از بازدید زیرساخت‌های بازارچه یزدان که معاون هماهنگی امور اقتصادی والی خراسان جنوبی، فرماندار زیرکو و جمعی از مسئولان نیز حضور داشتند، در جمع تجار و اهالی کلاتن نظر در بازارچه مرزی یزدان حضور یافت و در خصوص استقرار گمرک در این نقطه قول مساعد داد. هیئتی به سرپرستی نورالدین عزیزی وزیر صنعت، اقتصاد و تجارت طالبان روز شنبه وارد مرز دوغارون شد و مورد استقبال مقامات ولایت خراسان رضوی قرار گرفت. هیئت طالبان سپس در ولایت خراسان جنوبی مورد استقبال والی قرار گرفت و از پایانه مرزی ماهیرود بازدید کرد. وزارت امور خارجه ایران شامگاه شنبه در مورد توافق اثرگیری روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بیانیه منتشر کرد. در جریان مذاکرات ایران و عربستان در پکن، دو کشور روز جمعه توافق کردند که پس از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. بر اساس توافق دو کشور، وزیران امور خارجه ایران و عربستان سعودی ضمن ملاقات با یکدیگر حد اکثر تا 2 ماه زمینه‌های اجرایی تبادل سفیران و بازگشایی سفارتخانه‌ها و همچنین سایر الزامات برای سرگیری روابط را فراهم خواهند کرد. در این بیانیه آمده است سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اجرای عملی دکترین سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند و در مسیر عینیت بخشیدن به سیاست همسایگی و در تکمیل گام‌های مؤثر قبلی، یک گام مهم دیگر به پیشنهاد و در نتیجه مذاکرات فشرده و عملگرایانه توافق پکن را به منظور قرار گرفتن روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان در مسیر طبیعی محقق نمود. این بیانیه می‌افزاید دولت جمهوری اسلامی ایران با این تحرک نشان داد در مسیر تأمین منافع ملت ایران و نیز ملت‌های مسلمان دوست و همسایه منطقه و همچنین به کارگیری ظرفیت‌های منطقه‌ای برای تحقق و تحکیم صلح و ثبات فراگیر و تأمین منافع مشترک و جمعی دولت‌ها و ملت‌های منطقه عزم جدی داشته و گام‌های مؤثر و روبه جلو طراحی کرده است. در این بیانیه تصریح شده است وزارت خارجه ایران با ابراز اطمینان نسبت به نقش و آثار مثبت این توافق در تأمین منافع مشترک دو ملت ایران و عربستان و دیگر ملت‌های منطقه لازم می‌داند از ابتکار، میزبانی و نقش جمهوری خلق چین در تحقق این توافق و نیز از نقش مؤثر دولت‌های دوست و همسایه عراق و عمان در این زمینه قدردانی نماید. و پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق امروز در بغداد آغاز شد. هیئت 60 نفره جمهوری اسلامی ایران بر ریاست احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در این نشست با طرفهای عراقی در 5 کمیته شرکت خواهد کرد. عبدالامیر ربیحاوی رایزن بازرگانی ایران در بغداد گفت این 5 کمیته شامل کمیته های تجارت، حمل و نقل جاده‌ای، بانکی مالی، سرمایه گذاری و انرژی است که در 5 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی قرار است مقام های ایرانی و عراقی در جهت توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری دو کشور در حوزه های متنوع دیدار و اسناد همکاری را امضا کنند. 5 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و عراق که از امروز آغاز شده است تا روز سه‌شنبه ادامه دارد. بسیار سپاسگزار هستم از همراهی شما شنونده های گرامی و ارجمند. همچنان در خدمتان هستیم با این بخش خبری. مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرها. واکنش به حمله تروریستی در شمال افغانستان. واکنش وزارت خارجه طالبان به گزارش دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت افغانستان. درخواست سرپرست وزارت صنعت دولت طالبان برای گسترش مبادلات تجاری با ایران. و بیانیه وزارت امور خارجه ایران در مورد توافق اثرگیری روابط تهران ریاض. خب دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم. با ادامه این بخش خبری نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از مهمترین موضوعات روز. یک روزنامه لبنانی در گزارش نوشت امضای توافق میان ایران و عربستان برای اثرگیری روابط همه جهان را شگفت زده کرده، امریکا را سردرگم و رژیم صهیونیستی را نگران کرده است. در جریان مذاکرات ایران و عربستان در پکن، دو کشور روز جمعه توافق کردند پس از 7 روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. بر اساس توافق دو کشور، وزیران امور خارجه ایران و عربستان سعودی ضمن ملاقات با یک دیگر حداکثر ظرف 2 زمینه‌های اجرایی تبادل سفیران و بازگشایی سفارتخانه‌ها و همچنین سایر الزامات برای اثرگیری روابط را فراهم خواهند کرد. در رابطه با این موضوع همکار ما خانم حسنزاده گفتگوی انجام داده با محترم مختاری آگاه مسائل سیاسی و نظر وی را پرسیده است.
طبعا اتفاق بسیار خوشیمن و مبارکی هست به دلیل اینکه این دو کشور در منطقه جزء کشورهای بزرگ و تأثیرگذار در جهان اسلام و در منطقه هستند. جمهوری اسلامی یک قدرت منطقه‌ای و همینطور با نفوذ وسیعی که در جهان اسلام داره، در کشورها و بین ملت‌های اسلامی تأثیرگذاری‌هایی که در تحولات منطقه داره، در سوریه، در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و خیلی از جاهای دیگه، یمن، طبعا نمیشه نادیده گرفت که در این میان کشور پادشاهی عربستان هم نقش و تاثیرگذاری های خودش را در میان کشورهای اسلامی و حکومت‌های اسلامی داره. طبعا فاصله چندین ساله این دو کشور یک سری مشکلاتی را در میان جامعه اسلامی هم ایجاد کرده بود که طبعا با اقدامی که انجام گرفت و با نویدی که داده شد و تفاهمی که انجام گرفت و وعده بازگشایی سفارت‌ها که داده شد، امیدی خوبی در دلها ایجاد کرد و یک مایه شادمانی برای امت اسلامی بود و امیدوار هستیم که به منصه ظهور و عمل برسه. خود طبعا در این میان دشمنان امت اسلامی از این تحول و از این اقدامی صورت گرفته شادمان نیستند، بلکه اونها ناراحت هستند. مخصوصا در این میان قده سرطانی خاورمیانه که اسرائیل باشه و طبعا منفعت اسرائیل در تنازع این دو کشور و برخی از کشورهای اسلامی هست. اونها سعی کردن همچنان تلاش بکنن از طرق مختلف، از آدرس هایی که دارن، از عوامل تأثیرگذاری که اونها دارن، سعی کردن در طول چندین دهه این فاصله را ایجاد بکنه بین کشورهای اسلامی و اونها بتوانه از این آب گلالود ماهی بگیرن. طبعا اونها ناراحت هستن به دلیل اینکه خب با این اقدام طبعا تأثیرگذاری های اسرائیلی ها در میان کشورهای اسلامی کمرنگ خواهد شد و نقشه های اونها قطعا نقش بر آب خواهد شد و این میتوانم روز به روز بر وحدت امت اسلامی بیفزایه و این اتحاد و وحدت امت اسلامی میتوانه روحیه خوبی برای انقلابیون و ملت مسلمان فلسطین بوده باشه و طبعا این وضعیت میتوانه برای اسرائیل ها مایه نگرانی بوده باشه و اهداف اونها را با مانع جدی مواجه خواهند کرد.
استاد بفرمایید که اثرگیری روابط ایران و عربستان چه تأثیر میتونه داشته باشه بر کاهش تنش ها و ایجاد آتش بس بین یمن و عربستان سعودی؟
خب مسلمه که جمهوری اسلامی نقش بسیار برازنده بین ملت یمن داره و از اون طرف عربستان در چندین سال با ائتلافی را که انجام داد و این ائتلاف حملات بالای مردم یمن انجام دادن و به این امید بودن که با یک حمله برق‌آسا اونا به اهداف خودشان برسن و همینطور یمن را تحت استعمار خودشان قرار بده و یک حاکمیت مستعمره ای را در اونجا تثبیت بکنه در همسایگی خودشان. خوب با مقاومتی که انجام گرفت و با تلاش هایی که حوثه ها انجام دادن، ملت یمن انجام دادن و بازپسگیری بسیاری از مناطق و مراکز حساس و همینطور تقویت بنیه نظامی اونها و روحیه اونها و طبعا به چالش کشیدن قدرت عربستان و همینطور همپیمانان اونها به گونه شد که عربستان ها را از حمله به یمن کاملا پشیمان ساخت، اما اونها برای یک عقب نشینی آشکار خود طبعا به لحاظ حیثیتی دچار مشکل بودند و این نیاز به یک زمینه سازی هایی داشت و طبعا در اینجا می تواند جمهوری اسلامی نقش بسیار کلیدی و اساسی را بازی کنه با توجه به روابط بسیار مستحکم و حسنه ای که با مقاومت یمن داره، با ملت یمن داره. می توانه اینجا نقش خوبی را جمهوری اسلامی بازی بکنه و همینطور عربستان سعودی محترمانه سر جای خودش برگرده و بالاخره امور یمن به خود یمنی ها واگذار بشه و این می توانه در اینجا بسیار یک نقطه عطفی خوبی بوده باشه و یک سرآغازی باشه برای همگرایی بیشتر بین امت اسلامی و بین کشورهای مسلمان و طبعا با این همگرایی تحولات منطقه با وسیله قدرت‌های خود منطقه و همینطور کشورهای اسلامی رد و فتق و بالاخره حل و فصل خواهد شد. نیازی به حضور نیروهای بیگانه نخواهد بود دیگه. آمریکایی‌ها اینجا دیگه قطعا باید قاز بچرانن و نقش خودشون را از دست میدن و اسرائیلی ها هم که خیلی تلاش داشت، امیدوار بود که پیشروی هایی داشته باشه به سرزمین های اسلامی به لحاظ سیاسی، طبعا این سرعت پیشروی اونها با کندی مواجه خواهد شد، با موانع مواجه خواهد شد. لذا این ارتباط قطعا برکات زیادی برای هم منطقه داره، هم جهان اسلام داره و طبعا یأس و ناامیدی ها را برای دشمنان اسلام و مخصوصا اسرائیل ها به بار خواهد آورد.
بله استاد، در پایان می‌خواستم تحلیل شما را پیرامون اثرگیری روابط ایران و عربستان و تاثیر آن بر شکست سیاست ایران حراسی رژیم صهیونیستی داشته باشیم.
خب یکی از پروژه های بسیار گسترده ای که هزینه های بسیار کلانی از سوی کشورهای غربی به طور عموم، اسرائیل ها و آمریکایی ها به طور خاص در قبال ایران حراسی داشتن و همینطور کشورهای منطقه مسلمان را مثل کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان، مصر و برخی از کشورهای دیگر را از قدرت گرفتن جمهوری اسلامی ایران دچار حراس ساخته بودند و خود این امر سبب شده بود که سرمایه های کلانی را از این کشورها اونها بدزدند و ببرند، اسلحه های از مدار خارج شده خودشان را بیارند در اختیار اینها بگذارند و خب یک تنش بزرگ را بین کشورها ایجاد بکنن. خب طبعا با این ارتباط همه این نقشه ها نقشه بر آب خواهد شد و معلوم خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران نه تنها حراسی نداره، بلکه به عنوان یک همسایه مسلمان و مؤمن، یک همسایه متعهد و در عین حال یک همسایه قدرتمند و یک تکیه‌گاهی خوب برای کشورهای اسلامی و برای امت اسلامی خواهد بود و این میتوانه یک سرآغاز و یک سرفصل جدیدی بین روابط کشورهای مسلمان خواهد بود. و طبیعی است که در اینجا اسرائیل ها، پوزه اسرائیل ها به خاک مالیده خواهد شد و انشاءالله ما روز به روز شاهد بالندگی امت اسلامی باشیم، شاهد برچیدن بساط پایگاه های غربی ها علل خصوص آمریکایی ها از میان سرزمین های اسلامی بوده باشیم و شاهد تولید یک قدرت بزرگ به نام قدرت اتحاد جماهیر اسلامی در منطقه باشیم و در میان سرزمین های اسلامی که در معادلات کلان جهانی تأثیرگذار بوده باشند و حتی در سازمان ملل و همه سازمان های جهانی انشاءالله.
خب گفتگوی بود با محترم مختاری، آگاه مسائل سیاسی درباره اثرگیری روابط تهران و ریاض. همچنان در خدمتان هستیم با این بخش خبری از رادیو دری. حکومت موقت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست که کرسی نمایندگی این کشور در این سازمان را به طالبان بسپارد. با آنکه نزدیک به 19 ماه از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما جامعه جهانی این گروه را به دلیل برخی مسائل از جمله رعایت نکردن حق تحصیل دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها، حق کار برای زنان و مخالفت با تشکیل دولت فراگیر رسماً مورد شناسایی قرار نداده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل نمیتواند از طالبان نمایندگی کند و این کرسی باید به طالبان سپرده شود. و ای گفت نسپردن این کرسی به طالبان بی‌اعتنایی به حقوق مردم افغانستان است. طالبان چند ماه پس از قدرت گرفتن در نشست سالانه سازمان ملل متحد، سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر را به عنوان نماینده حکومت سرپرست طالبان به سازمان ملل معرفی کرد، اما این درخواست از سوی ملل متحد پذیرفته نشد. عزیز معارج دیپلمات پیشین درباره این موضوع میگوید کرسی افغانستان در سازمان ملل باید به طالبان واگذار شود، چون طالبان در این جغرافیا حاکم است، اما سازمان ملل متحد پیام واضح به طالبان داده و اعلام کرده در صورتی که مکاتب دخترانه بازگشایی نشوند این کرسی به طالبان واگذار نمی شود. همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با محترم ابوذر حسنی مدنی و آگاه مسائل سیاسی و نظر وی را پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ابوذر حسنی فعال مدنی و آگاه مسائل سیاسی، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دادین. جناب آقای مدنی، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه به تازگی مدعی شده که حکومت تمام شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کرده، باید حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود. نگاه شما در این خصوص چیست؟
با سلام و درود خدمت شما جناب قریشی صاحب، سلامت و با عزت باشد. عرشب خدمت شما، اولین که عرض کردید امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به تازگی مدعی شده که حکومت تمام شرایط به رسمی شناختن را تکمیل کرده و باید حکومت طالبان به رسمی شناخته شد. عرشب خدمت شما که خیلی چنین نیست. موضوعی که هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی و هم کشورهای همسایه افغانستان روی این اشتراک نظر دارند، ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان هستند، نه حکومتی که همه اقوام در اون نماینده داشته باشند، همه اقوام در تصمیم گیری های کلان سیاسی شریک باشد. ولی متاسفانه امروز ما شاهد چین حکومتی نیستیم. موضوع دیگر بسته ماندن دانشگاه ها و مکاتب برای دختر خانم ها هستند. امروز مکاتب بسته هستند، دانشگاه ها بسته هستند و نصف از جامعه افغانستان محروم از درس و تحصیل و کار هستند.
خب آقای مدنی، ای که حکومت به رسمیت شناخته نشوه، تبعات از این متوجه کیست؟ مردم یا تنها طالبا که شما اشاره کردین پیشتر به یک دست از مشکلات؟
طبعا اگر حکومت به همین روال پیش برود و به رسمیت شناخته نشود، مردم افغانستان بسیار متضرر می شود. امروز وضعیت اقتصادی مردم بسیار وخیم هستند، وضعیت اقتصادی کشور بسیار وخیم هستند و مردم روز به روز متضرر می شوند، روز به روز فقیرتر می شود و این مشکلی هستند که امارت اسلامی باید تلاش بکنند هر گزینه‌ای که در روند به رسمیت شناخته شدن حکومتشان مؤثر هستند و مشروع هستند باید دنبال بکنند و تا وضعیت از این که هست بدتر نشود.
قاعده هایی را که دولت ها از جمله آمریکا بر حکومت طالبان زده چقدر میتونه معجب باشه نظر شما؟
این که قاعده هایی را که دولت ها از جمله آمریکا زده چقدر میتواند معجب باشد، اصلا خدمت شما که ما امیدواریم بعد از این مردم افغانستان، سیاستمداران افغانستان، رهبران سیاسی امارت اسلامی باید بداند که 20 سال آمریکا در افغانستان با تمام توان و قدرت حضور داشتند، هیچ گونه کاری زیربنایی برای افغانستان نکردند، کاری برای بهبود امنیت افغانستان نکردند و کاری برای پیشرفت افغانستان که مردم افغانستان را به صلح و ثبات برسانند نکردند. در عوض جنگ، رشد مواد مخدر، اینا بودند دستاورد و حاصل 20 سال بودن آمریکا در افغانستان. ما امیدواریم که بعد از این سیاستمداران افغانستان، مردم افغانستان دنبال یک سیاست باشند، یک ایجاد حکومتی باشد که نباید متأثر از تصمیم گیری های آمریکا باشد، نباید متأثر از حرف و حدیث های از جانب آمریکا باشد. یعنی مردم باید بداند که بعد از این آمریکا را به عنوان یک سیاست ناکام که در دنیا داشته بشناسد. یعنی آمریکا به عنوان یک ابرقدرتی که فقط دنبال استعمار هستند، دنبال گسترش نفوذ خودشان هستند، حتی به نابودی ملت‌های دیگر. سیاستمداران افغانستان، امارت اسلامی و مردم افغانستان باید دنبال ارتباطات ریشه‌ای با سایر کشورها، سایر قدرت‌ها از جمله ایران باشد، کشورهای همسایه باشد، روسیه باشد، چین باشد که با اینها رابطه تجاری هم دارند و برای بهبود افغانستان طبعا مؤثر هستند. اگر ارتباطات خود را اگر اینها را جایگزین آمریکا بکند، به نظر من بهتر است و امروز آمریکا در دنیا به عنوان یک ابرقدرت شکست خورده و یک ابرقدرت استعمارگر معروف هستند و نباید بعد از این حرف حدیث ها و قیدادهایی را که آمریکا و تحریم هایی را که آمریکا برای افغانستان وضع می کند مؤثر باشد. یعنی نباید مردم افغانستان، دولت افغانستان به این بیندیشد که حتما خوشبختی ما، ساخت و ساز ما وابسته به ارتباط با آمریکا هستند.
خب شماری از کشورهای منطقه تعاملات و روابط خود را با حکومت بهتر ساخته، ای امر چقدر میتونه برای حکومت طالبان و مردم افغانستان مایه امیدواری باشه؟
این که شمار از کشورهای منطقه تعاملات و روابط خود را با حکومت طالبان بهتر ساخته و این امر چقدر میتواند برای حکومت طالبان مایه امیدواری باشد؟ خب طبعا ما عرض کردیم که ما امروز باید دنبال گزینه‌ای باشیم که جایگزین آمریکا باشد. بهترین گزینه همین کشورهای منطقه هستند، کشورهای همسایه هستند که امارت اسلامی باید روابط خود را با اینها به نوع احسن به پیش ببرند و تا مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی که بالاخره صدرایشان هستند تا حد برطرف بشود. و اینکه اگر روابط خوب با کشورهای منطقه، با کشورهای همسایه داشته، طبعا برای بهبود افغانستان مؤثر هستند و حتی میتونه که نگرانی های که به خاطر به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی را به دنبال دارد از بین بره.
خب گفتگوی بود در رابطه با موضوع سپردن کرسی سازمان ملل به حکومت طالبان و مخالفتی که در این زمینه از سوی سازمان ملل شده است. رسیدیم به پایان این بخش خبری. تشکر از این که همراه ما بودید. شما دوستای عزیز برای دریافت خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر میتونین که به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parstoday.ir/dari. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
کجا حوصله مانده؟ از آقه گله مانده؟ در این
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. پایان بنبست 7 ساله در روابط ایران و عربستان عنوان نگاه روز. ایران و عربستان پس از 7 سال بنبست با میانجیگری چین درباره سرگیری روابط توافق کردند. روابط ایران و عربستان از سال 2016 از سوی ریاض قطع شد. بهانه ریاض برای قطع روابط حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد بود، اقدامی که جمهوری اسلامی ایران آن را محکوم کرد. علت اصلی اقدام عربستان علیه ایران رویکرد سیاست خارجی ریاض در آن زمان بود. سیاست خارجی عربستان از سال 2015 تا 2021 رویکرد تهاجمی داشت. این رویکرد به طور خاص علیه جمهوری اسلامی ایران و متحدانش در این سالها پیگیری شد و حتی عربستان بخش مهمی از سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران بود. اما از سال 2021 گام‌های برای احیای روابط ریاض تهران برداشته شد و دولت سابق عراق تلاش کرد میان دو کشور میانجیگری کند. 5 دور مذاکره میان نمایندگان ایران و عربستان در بغداد انجام شد. مقامات دو کشور آشکارا بر لزوم احیای روابط تاکید کردند و نهایتاً نیز با میانجیگری چین طرفین در پکن بیانیه احیای توافق را امضا کردند. اما یک پرسش در رابطه با توافق ایران و عربستان است که چرا مذاکرات از بغداد به پکن انتقال پیدا کرد؟ محترم کرمی کارشناس مسائل سیاسی در این خصوص میگوید:
در واقع مذاکراتی که در بغداد برگزار شد و نقش عراق رو در شرایط کنونی هم نشان داد که یک همسایه در واقع میتونه نوید بخش در واقع شرایط بهتری برای دو بازیگر منطقه باشه، مذاکرات امنیتی بود که عمدتاً در 5 دور بین مقامات امنیتی ایران و عربستان در بغداد برگزار شد. اما به نظر میرسید که عربستانی‌ها خیلی تمایل دارن که مذاکرات از سوی یک قدرت بزرگ در واقع پیش برد میرفت، که اگر چون این قدرت بزرگ امکان نداشت در واقع آمریکایی‌ها باشن، در نتیجه چین به دلیل روابط گسترده‌ای که با هر دو کشور داره و به خصوص موافقت نامه مشارکت جامع استراتژیک با هر دو کشور داره، در نتیجه به نظر میرسه که این بیشتر از سوی عربستانیا بود که این توافق رو از سوی یک کشور با بازیگری خیلی مهمتر در سطح بین المللی ارائه بشه، که در واقع به تعبیر سعودی ها در شأن و منزلت در واقع اونها باشه که بعد از 7 سال در واقع ناگزیر شدن مجددن به فضای گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی برگردن. بنابراین ظرفیت های عراق در بحث مذاکرات امنیتی بود، اما نیاز داشت که یک قدرت بزرگتر مانند چین که روابط خیلی گسترده در منطقه خلیج فارس داره و اتفاقا به این توافق هم در بحث منطقه بسیار نیاز داره، به یک ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی این پروسه در واقع پیش بره.
اما نکته حائز اهمیت این است که احیای روابط ایران و عربستان پرده ای از سیاست همسایگی دولت 13 در ایران است. دولت 13 در قالب سیاست همسایگی بر گسترش روابط با کشورهای منطقه و همسایه تاکید دارد. محترم کرمی کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با این موضوع میگوید:
تردیدی نیست که گفتمان سیاست همسایگی دولت 13 همونطور که مورد استقبال امارات متحده عربی در سال گذشته قرار گرفت و اخیراً در شهریور ماه سفیر امارات بعد از 7 سال کاهش سطح روابط بازگشت، در نتیجه عربستانی‌ها هم به این سیاست نهایتاً پاسخ مثبتی دادن. چرا؟ چون یک سیاستی بود مبتنی بر تعامل، مذاکره، گفتگو و بازگشت به طرفین به یک فضایی که بتونه در نهایت هم به نفع منافع دو جانبه دو کشور باشه و هم یک منطقه قوی‌تر رو در واقع نوید بده، منطقه‌ای که در واقع میتونه در واقع منافع گسترده تری رو در اختیار ایران و عربستان قرار بده. بنابراین یکی از دلایلی که در روند این اعتماد سازی نقش جدی ایفا کرد حسن نیتی بود که جمهوری اسلامی در بحث شعار سیاست همسایگی بروز داد و اثرات اون رو ما در واقع با بازیگران مختلفی از جمله امارات، عربستان و احتمالاً ظرف ماه‌های آینده با بحرین و مصر هم محتمل خواهد بود که این سیاست مورد نظر و جدیت بیشتری قرار بگیره.
اما از سوی دیگر امضای توافق حل اختلافات میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان که با وساطت چین در این کشور صورت گرفت نشان داد که دولت پکن از ظرفیت‌های زیادی برای کمک به حل چالش‌های منطقوی در ابعاد مختلف داراست و این می‌تواند به نقش‌آفرینی هرچه بیشتر چین در عرصه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند. محترم حازم کلاس، مدیر دفتر شبکه العربیه در تهران، درباره نقش چین می‌گوید:
خب این خودش در واقع داستان مفصلی و غافلگیر کننده است، یعنی همونطور که خیلی از روزنامه ها و تحلیلگران حتی در کشورهای عربی و در جهان غافلگیر شدن این نقش سیاسی چین، در واقع این نشون میده که ما با خیلی واضح دیگه واقعا میشه گفت غرب آسیا نه خاورمیانه، و این نشون میده که چین نقش پررنگتری در زمینه سیاسی بازی خواهد کرد در منطقه غرب آسیا، و این در واقع میشه گفت یک نقش طبیعی در راستای کشورهایی که به هر حال کشورهای آسیایی هستند، کشورهایی که غرب آسیا با حتی اوراسیا با چین و شرق آسیا تصل میکنه. این نقش خیلی نقش مهمی هست، نقش رو به صعود هست، و این در حالی که اتفاق میفته که نقش کشورهای غربی و خصوصا نقش آمریکا در حال افول هست در منطقه.
اما احیای روابط ریاض تهران از چند بود شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. از یک سو این موضوع مهم در پکن و با میانجیگری چین مهمترین رقیب حال حاضر آمریکا در نظام جهانی محقق شد. از سوی دیگر این توافق به منزله شکست تلاش‌های واشنگتن و تل‌آویو برای ایجاد شکاف و اختلاف میان عربستان و ایران است. در همین حال این توافق شکست راهبرد ایران هراسی آمریکا و اسرائیل به طور خاص در منطقه غرب آسیا است. اما موضوع مهم دیگر این که توافق ریاض تهران برای احیای روابط بر منطقه غرب آسیا نیز تأثیرات سازنده‌ای خواهد داشت. از همین رو اعلام این توافق بازتاب گسترده‌ای داشته و با استقبال کشورهای مختلف منطقه همراه شد. محترم حازم کلاس، مدیر دفتر شبکه العربیه در تهران، درباره این واکنش‌ها می‌گوید:
روزنامه‌های عربستان واکنش‌های بسیار جالبی داشتند. تقریبا میشه گفت تیترهای روزنامه‌های ایران و عربستان امروز خیلی مشابه همدیگه بود. از این توافق استقبال کردن. در جهان عرب ما شاهد بودیم که تمام سیاسیون در تمام سطوح تبریک گفتن این توافق، از کشورهای عربی، وزرای خارجه کشورهای عربی تا کشورهای دیگر مثل ترکیه و کشورهای همسایه روسیه و حتی اتحادیه اروپا و سازمان ملل، و این طبیعتاً این جو مثبت و این تبریکات همش منعکس شده در رسانه ها. البته در این وسط نباید اینو اغفال کنیم که رسانه های اسرائیل کاملا برعکس داشتن عمل میکردن و غرق تنش درونی داخل اسرائیل هستن که به همدیگه تهمت میزنن، که باعث میشه که در واقع نقشه هایی که داشتن بر علیه ایران در واقع اتفاق نیفته و به سرانجام نرسه.
به هر صورت توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای عادی‌سازی روابط و بازگشایی سفارتخانه‌های خود را میتوان بدترین شوک خبری برای غرب و خصوص آمریکا دانست، که تصور می‌کرد با ادامه اختلافات تهران و ریاض میتواند منافع شوم و مخرب خود را در منطقه به پیش ببرد. به همین دلیل دشمنان صلح و امنیت خلیج فارس از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا از این توافق و نقش چین در ایجاد آن و شدت عصبانی شدند. این در حالی است که چین در عمل نشان داد که به عنوان عضو دائم شورای امنیت ملل متحد میتواند با حمایت از اقدامات صلح طلبانه و استقرار و تثبیت صلح جهانی کمک و بسیاری از سیاست‌های آمریکا را در تنش زایی خونسا کند که این به انزوای هرچه بیشتر آمریکا در سطح بین الملل منجر می شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تارو
تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را
دارم، امشب غم دیروز پری روز فلان سال فلان حال فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیواله دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیواله دیوالی کنیم.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم.
همدلان، یاران، مهربانان، سلام. خوشحالیم که باز هم توفیق رفیق راه من شد و با شما همراه و هم قدم شدیم در تار و تنبور امروز. الهی که همیشه خوش و خندان باشین مردم جان. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، به همراه همکار هنرمندم خانم طیبه نوری در خدمتتان هستیم با مدت 40 دقیقه. خوشحال ما میکنین که از طریق پل‌های ارتباطی با ما سر بزنین، خبرگیرای ما باشین.